بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد
صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين معصومین المکرمین. کلمه نام که به معنای آتش از سوره مبارکه بقره تا جزء سیوم در آیات متعددی به مناسبت وضع مجرمان حرفه‌ای و به خاطر هشداری که پروردگار به اهل ایمان میدن به کار گرفته شده. یک حقیقتی که از خود آیات کتاب خدا استفاده میشه کمتر هم به اون توجه شده، کمتر هم بحث شده و کمتر برای مردم گفته شده این است که پروردگار عالم خود گناهی که انسان مرتکب میشه آتش روز قیامت میدانه، نه اینکه گناه یک مقوله جداگانه باشه، جریمش که آتشه یک مقوله جداگانه. آتش دوزخ همون گناهان گناهکاران حرفه‌ایه، گناهکارانی که در تمام دوره عمرشون نخواستن حق رو بپذیرن و واقعیات بیان شده از طرف خدا در کتابهای آسمانی و بیان شده از طرف انبیا و ائمه رو قبول بکنن. تکبر کردم، حق رو نپذیرفتم. تمام اون گناهانی که مرتکب شدن همونها در قیامت آتشه، یعنی قیامت اگر بخوان آتش رو تبدیل بکنن به وضع دنیای مجرمان، کل اون آتش میشه گناهانشون. این تبدیل در دنیا نسبت به آخرت صورت میگیره، یعنی گناهی که صادر میشه خود اون گناه در حال صدور به حالت آتش، ولی چون دنیاست مردم آتش رو نمی بینن، لمس نمی کنن، ولی آیات قرآن کریم دلالت داره بر این که گناه صادر شده آتشه، نه این که سبب آتشه، نه این که عامل آتشه. گناه خود آتش. در این زمینه به یک آیه عنایت کنید، در سوره مبارکه تحریم آیه 7، خطاب آیه به حرفه‌ای‌هاست، به تائبان کاری نداره. افراد زیادی در دنیا بودند، گناه کردند و آتش برای خود با ارتکاب گناه فراهم کردند، ولی توبه واقعی کردند و آتش خاموش شد و گناه هم از پروندهشون محو شد. اینا اهل آتش نیستن، اینا اهل عذاب نیستن، هرچند گناهانی که مرتکب شدن بسیار سنگین باشه، ولی نه سنگین تر از توبه است و نه سنگین تر از رحمت پروردگار. و خداوند متعال به تائبان این محبت رو فرموده، به اصلاح کنندگان وضع خود این محبت رو فرموده، به توبه کنندگان واقعی این محبت رو فرموده که در صورت توبه آتشی که برافروختن خاموش بشه و عذابی که مستحق شدن دفع بشه. که روشن‌ترین این حقیقت رو شما در خود قرآن مجید در باره قوم یونس ملاحظه میکنید، که کبرشون، غرورشون، گناهانشون، معاصیشون عذاب استیصال شد برای اونها، یعنی عذابی که روزنه فرار از اون عذاب نداشتن. طبق خبری که یونس بهشون داده بود و نشانه هایی که بیان کرده بود، بنا بود روز سوم اون ابر سیاه صاعقه‌زایی که تمام منطقه نینوا رو پوشوند، آتش و صاعقه بزنه و تمام جمعیت گناهکار نینوا رو نابود بکنه. ولی اینا با تماس گرفتن با یک بیدار، با یک آگاه، با یک عالم، چون یونس نبود، توبه واقعی کردن و بعد توبهشون و اراده جدیشون به این که به گناهانشون ادامه ندن، ابر قطع قطع شد، پراکنده شد به زندگی عادی برگشتن و قرآن مجید میگه تا مدت معینی که باید زندگی میکردن زندگی خوبی داشتن، بهره‌مند از نعمتهای پروردگار مهربان عالم بودند و با آمرزش گناهان گذشته از دنیا رفتند. پرونده این نوع گناهکاران رو کتاب خدا کاملا جدا کرده. حالا یه مسئله‌ای که درباره اینها هست اینه که به درجاتشون لطمه زدن ولی اهل درکات نیستن، و در این زمینه هم پروردگار وعده‌های فوق العاده‌ای داده، تخلف در وعده هم در پیشگاه مقدس او نیست. وعده داده الا الذين تابوا و اصلحوا، اینها از عذاب و از اون آتش استثناء هستند. یا مورد قوی ترش در سوره مبارکه فرقان که پروردگار عالم سه گناه کبیره رو مطرح میکنه. این دیگه از عجایب رحمت خداونده، واقعا انسان شگفت زده میشه. و با این خدا اگه آدم نسازه کمال بی انصافیه. اون سه گناه کبیره یکی قتل نفس بناحق، یه نفر زده یکی رو بناحق بدون دلیل بدون منطق کشته. خب این قاتل یه مسئله با صاحبان خون داره، یه مسئله با پروردگار عالم داره. گناهی که با پروردگار عالم داره بسیار گناه سنگینیه، گناه قتل نفس. سنگینی گناه رو این آیه بیان میکنه: من قتل نفسا به غیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا. اگر خانواده مقتول او رو قصاص بکنن در مقابل همون مقتول قصاص واقع میشه. پروردگار در ارزیابی این گناه می‌فرمایند کشتن یک انسان بدون گناه مساوی با کشتن کل انسان‌هایی که من آفریدم. خب این بار گناه، این یک گناه. گناه دیگری که در این آیات شریفه مطرحه گناه شرک، گناه دل بستن به بت، چه بت زنده چه بت بی جان. بت زنده مانند فرعون، مانند نمرود، مانند یزید، مانند بوش، مانند صدام، اینا از نظر قرآن مجید بت‌های زندن و بندگانشونم مردان و زنان و جوانانی هستن که فرهنگ اینها رو قبول کردن و بهشم عمل میکنن و دستورات اونها رو میپذیرن و قبول میکنن. بت‌های بی جان هم متولیانشون براشون فرهنگی درست کردن، فرهنگ قربانی، فرهنگ نذر، فرهنگ نیاز، فرهنگ طواف، و امور دیگر که در قرآن وقتی این گناه و ارزیابی میکنه تحت عنوان ظلم عظیم نام میبره. من توضیح نمیدم در این زمینه، همین که پروردگار عالم که در ذات و صفات بی نهایت، یک گناهی رو با قید عظیم ذکر بکنه دیگه معلومه که سنگینی این گناه تا کجاست. و گناه سومی که در این آیات فرقان مطرحه گناه زناست که 4 مسئله برای زنا در قرآن مطرح کرده که برای هیچ گناهی حتی گناه ربا مطرح نکرده. 2 قید برای زنا زده در قرآن، انه کان فاحشتن، از زنا تعبیر به فاحشه کرده، فاحشه یعنی گناه کبیره بسیار سنگین. خود این کلمه یعنی زشت بسیار سنگین. و سا از سبیلا فرموده این عمل بد راهی نسبت به آخرتش. هم 2 مسئله مطرح میکنه که معلوم میشه این گناه در پیشگاه پروردگار فوق العاده منفوره، که میگه زناکار، مرد یا زن، با شوهر بی شوهر فرقی نمیکنه، با همسر و بی همسر، یضاعف له العذاب. زنا رو من مطابق خود گناه آتش به زناکار نمیخورونم، 2 برابر عذاب زناکار، نه مطابق با جرمش. چرا؟ چون اینجا دامن عفت و عصمت انسانیت نجس شده و حرمت انسان به وسیله اون زن و این مرد مورد هجوم قرار گرفته. یضاعف له العذاب یه مسئله است برای زنا در قیامت. و مسئله دوم و یخلد فیه مهانا، زناکارو که میبرم جهنم، بین اهل جهنم بی آبرو و خار قرار خواهد گرفت. ما تو جهنم آبرومندم داریم؟ بله داریم. یه عده‌ای رو خدا میبره جهنم فقط برای پاک کردنشون، چون تو دنیا با سرطان گناهشون پاک نشود، با گریه زاری پاک نشد، گناه بین خودشون و خدا، نه گناه بین خودشون و مردم، با سختی ها پاک نشد، چون به مردم مؤمن وعده دادن که ما سعیمون بر این شما رو پاک از دنیا ببریم و گاهی پاک شدنتون به گرفتار شدنتون به بلاها و رنجها و مشقت هاست. حالا پاک نشد، جزء مخلدین هم نیست، وضعش هم وضعیه که آمرزش فعلا شامل حالش نمیشه، حتما باید آتیش پاکش کنه و میره تو جهنم و یه گوشه‌ای هم کز میکنه. و امیدم داره که نجاتش بدن. اما زنا کارو میگه تو سرش میزنم، خارش میکنم، آبروشو میبرم، تو جهنمم بین جهنمی ها انگوش نما میشه. این دیگه خیلی درده که گناهکاران دیگه بزنن تو سر آدم بگن خاک بر سرت بدبخت. ما اومدیم جهنم 100 میلیون مال مردم رو خوردیم و ندادیم و سینمونم سپر کرد. ما اومدیم جهنم نماز نخوندیم. اما تو خیلی آدم کثیفی هستی که به عفت و عصمت انسانیت تجاوز کردی، بی آبرو پست. این حرف خدا در قرآن. حالا فرض بکنید یه نفر هم آدم کشته، هم زنا کرده، هم بت پرستیده، یه بالاتر از این که نمیشه. آیا تمام درهای رحمت و مغفرت به روش بسته؟ دنبال همین سه تا گناه خدا میگه نه، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. او سه تا قدم برداره. یکی قدم توبه است. توبه یعنی چی؟ کلمه تابه در لغت عرب به معنی رجعه است، یعنی با پروردگار عالم قرار جدی در دل ببنده که من به این سه تا گناه دیگه بر نمیگردم. یک میشه توبه و آمنه. حالا بیاد مؤمن واقعی بشه، گره بخوره با پروردگار. مؤمن واقعی بشه یعنی دیگه رابطهش با بدان، با شیاطین، با هوای نفس قطع بشه، رابطه با خدا و انبیا و قیامت در قلب برقرار بشه. این قدم دوم. و عمل عملا صالحا. و حالا بیاد وارد واجبات بشه، نمازش، روزش، حجش و این واجبی که فکر کنم 70% ملت ایران به شدت ازش فرارین و انجام نمیدن، جزء فرائض پروردگار، کاری به پیغمبر اکرم نداره. اگر پیغمبر و ائمه اعلام کردن چیزی رو که بر شما لازمه، این اسمش واجبه. اونی که خدا اعلام کرده اسمش فریضه است. توان و قدرت فریضه از واجب بالاتره. لذا پیغمبر عظیم و شأن اسلام 13 سال بعد از نبوتشون به نماز ظهر 2 رکعت اضافه کردن، به نماز عصر 2 رکعت، به نماز مغرب 1 رکعت، به نماز عشا 2 رکعت. این شد واجب النبی، نه فریضت النبی. اما 2 رکعتای اول فریضت الله. لذا پروردگار عالم واجب پیغمبر رو به مردم تخفیف داد، گویا اگر مسافرت رفتید اون چه پیغمبر من براتون واجب کرده تخفیف حذف، اما مال خودم نخیر. اگر خلبان گو تیاره داره میاد پایین، یکیمون زنده نمیمونیم و اول الله اکبره، باید نیت نماز ظهر رو بکنی و بیای پایین، و الا بعد مرگ 4 رکعت نماز ظهر گردنت حذف نمیشه. فریضتون من الله، فریضه با واجب فرق میکن. عمل عملا صالحا، واقعا اگه میخواد آمرزیده بشه باید به عمل صالح که فریضت الله در درجه اول رو کنه، و این فریضه فریضه‌ایه که واقعا 70% ازش فراریان، اونم خمسه که هیچ ارتباطی هم به پیغمبر و ائمه نداره، سندش در متن قرآن جزء واجبات پیغمبر نیست که پروردگار به ما تخفیف بده. لذا وقتی اون خانوم تو شهر نیشابور در کنار مردان و زنانی که 1000 دینار، 2000 دینار، 5000 دینار، حدود 50,000 درهم نقره، 30,000 دینار طلا به محمد ابن ابراهیم نیشابوری داده بودن، این هم همه رو بار بسته بود، 7-18 تا شتر، میخواستن نیشابور بره مدینه و این خمسا رو بده به وجود مبارک موسی بن جعفر. پیر زن تو کوچه دست دراز کرد، 2 درهم نقره، 2 درهم، یعنی اون 2 درهم و نیشابور 3 تا نون نمی دادن، 2 درهم، گفت این خمس امسال منه از پشم ریسی، من زندگیم رو اداره کردم، 10 درهم اضافه رو بردم، 2 درهمش فریضت الله. محمد ابن ابراهیم نیشابوری نگاه به این 2 درهم کرد و همچین قیافش تغییر کرد که پیر زن من اینجا دراز بشم تا مدینه برم 2000-3000 کیلومتر تو این جاده ها و هوا، 2000 وردارم ببرم محضر امام زمانم حضرت موسی بن جعفر، یه همچین قیافه ای گرفت. پیغمبر می فرمد المؤمن و ینظر به نور الله، مؤمن با کمک نور خدا همه چی رو می بینه. گو برچی چهره تو در هم کشیدی؟ این 2 درهم واجب پروردگار به تو چه ربطی داره؟ به کمش به زیادش کسی نباید کار داشته باشه. این 2 درهم باید به موسی بن جعفر برسه. این 2 درهمو من بخورم جزء حرامهای رده اولی. و باشه خانوم بپرداز. اومد مدینه، داستانشوش زیاد شنیدید. وجود مبارک موسی بن جعفر بارا رو وانه کرده، به محمد ابن ابراهیم نیشابوری فرمود کل نامه هایی که تو خورجین مردم دادن جواباشو دادم، نمیخواد بیاری من واکنم، و اما پولایی که دادن 30,000 دینار طلا برای من دادن، 50,000 دینار نقره، 1 دونشو پیاده نکن، کلشو برگردون نیشابور. مردم تو کسب و کار انقدر دوز و کلک داشتن و تقلب، این پولا نجسه مال خودش. از مجموع پولی که نیشابور برای ما آوردی 2 درهم مال اون خانومه، اون به ما حلاله، اونو ورده بیار، بقیه هم پسشون بده. چشم. دینارم حضرت موسی بن جعفر دادن به محمد ابن ابراهیم، فرمودن رسید نیشابور 40 دینار رو بده به اون خانوم، بگو چند رو دیگه بیشتر زنده نیستی، یه مقدار این پول خرج اون چند روزه، یه مقداری هم خرج مردن و دفن و جلساتت، و اما ما اهل بیت از حلال ترین مال کفن تهیه میکنیم، این کفن از زمین مادرم زهراست که پنبه درش کاشتیم و برای خودم هم داده بودم بافته بودن، این رو هم بده به اون خانوم بگو وصیت کن تو این کفن کفنت کنن. و محمد ابن ابراهیم وقتی جنازش رو آوردین قبرستان، خود من میام نمازش رو میخونم، فقط تو هم منو میبینی به کسی هم اظهار نکن. این عمل صالح. بله اگه گناهکار با خدا جدی باشه، اگه گناهکار خدا رو عقب از پول نندازه، آخه خیلی ها پولو به خدا ترجیح میدن، خیلی ها پولو به پروردگار ترجیح میدن، نمیگن خدای من، رازق من، مالک من، میگه پولم. تا حکم خدا رو میشنون لرزه به دلشون میفته، نمیدن. این نشود تو الا من تاب و آمن و عمل صالحاً. این بخش آیه خیلی شگفت انگیزه. اولائک، اولائک یعنی این قاتلا، این زناکارا، این بت پرستا که توبه کردن، مؤمن واقعی شدن، عمل صالح انجام دادن، اینا اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، تو پرونده شون دیگه از اون گناهان نه اینکه هیچی نمیبینن، کل صفحات پرونده رو پر از خوبی میبینن. این عنایت خوب. خب با اینا پروردگار قیامت کاری نداره، چون اینجا حسابشون رو با خدا تسویه کردن، شسته رفته کردن، تائب مؤمن از دنیا رفتن، اینا آتیشی ندارن که آتش اونها رو بگیر. اما اونایی که حرفه‌ای اهل گناه بودن، تا کی؟ تا روز مردنشون. قرآن صریحاً میگه آتش اینها خود گناهانشونه. حالا این آیه رو عنایت کنید، آیه 7 سوره مبارکه تحریم، آیه مربوط به قیامت، خطاب به همین ناسپاسان مجرم متکبر گناهکار بدعمل و مغروره، از اولم جلوشونو میگیره. یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، از حالا بهتون بگم از من امروز که روز قیامت عذرخواهی نکن، چون اینجا جای عذرخواهی نی، جای قبول کردن عذرخواهی هم. اینجا عذرخواهی نکنید. یکی میگفت آقا تو ماهواره دیدم صدامو میخواستن اعدام بکنن، شهادتین به زبانش جاری کرد، یعنی خدا نمیبخشتش. گفتم والله خدا تو سوره یونس یه آیه داره که جواب شما رو داده، ایراد نکنید. قبل از صدام فرعون وقتی گرفتار امواج نیل شد گفت آمنتو به رب هارون و موسی. خداوند متعال فرمود الان آمنت به رب موسی و هارون، الان که یه فرصتی بر جبران گذشتن، وقت تموم شد. در آیه دیگه میگه توبه رو قبول میکنم قبلا تقدرو علیهم، قبل از اینکه مجرمو بازداشت بکنید و کار از کار بگذاره. حالا صدام اگه میخواست توبه کنه، توبه چند راه براش، توبه برای توبه او بود. یک، اگر ملت ایران و عراق قبول میکردن دیه بیش از 700,000 مرد و زنی که در جنگ 8 ساله در ایران و شهر را کشت، باید تموم و کمال از پول حلال، دیه از پول حرام نمیشه، پرداخت میکرد. حدود 4,000,000 هم در عراق کشته بود، دیه اونا رو هم باید میدن اگه قبول میکن. اگر توبه میخواست بکنه، پول کل خونه ها، کارخونه ها، تأسیسات نفتی رو تا دینار آخر باید میپرداخت. اگر میخواست توبه بکنه، هر چی جوون رو از مسلمانی به حزب توده‌ای بعث و کفر کشید، طبق قرآن همه رو باید به دین بر میگردوند. و اگر خونواده های مقتولین، شهدا قبول نمیکردن، میگفتن باید قصاص بشه. 5,000,000 نفر رو کشته بود، خب میکشتنش، این میشد قصاص یه نفر، بقیه چی؟ یعنی با دوتا کلمه عربی تمومه. اینقدر نظام آفرینش شله و رها. لا تعتذر اليوم، امروز عذرخواهی نکنی. وضع شما امروز اینه، انما یعنی هیچ راهی غیر از این براتون نمونده. تجزون ما کنتم تعملون. خب ما اینجا در آیه شریف 3 تا مطلب داریم. یکی ما کنتم تعملون، این مای در آیه اسمش موصوله، به معنی الذی، ما، یکی هم فعل ماضی کنتم و یکی هم فعل مضارع تعملونه. وقتی فعل ماضی کنتم کنار فعل مضارع تعملون قرار میگیره، معنی دوام و استمرار میده. اولا به اینا میگه شما از اول تکلیف تا روز مردن بدکاری و جرم و جنایتتون دائمی بود. شما پیوسته گناه کردید، از تعطیل نکردید گناه. این یک. ما یعنی چی؟ حرف مای موصول در آیه یعنی اون چه گناه کردید، شما جزاتون امروز کل گناهان خودتونه. این آتش اگر تجزیه بشه به امور دنیاتون میشه گناهانتون. حالا ما این تجزیه رو برعکس کردیم، از دنیا گناهانتون به آخرت شده آتش. رسیدیم به یه نقطه اصلی بعد ده روز و اون اینه که کرارن از سوره بقره تا سوره تحریم پروردگار اهل ایمان رو نصیحت میکنه، چقدر زیبا و دلسوزانه. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس. ای اهل ایمان، خودتونو و زن و بچه‌تونو از درگیر شدن با آتش جهنم حفظ بکنید. این 50-60 ساله مواظب باشید، خود رو گرفتار آتش نکنی. این آتش چه آتشیه؟ وقود و هنناس که آتش گیرش، زغالش، سنگش، نفتش، گازش، کندش، چوبش خود وجود انسان. این متن قرآنه با. یعنی اگه هیچ گیرو نبرن جهنم، جهنم اصلا آتیش نداره، زمین خالی، هیچ گیرو نبره جهنم، جهنم هیچی نداره. ولی اولین نفری رو که میندازن جهنم به تناسب گناهانش از همه عذاب و جواره آتش شعله میکشه از خودش. یعنی این آتش مال خودشه، تمام گناهانی که تو پروندهشه. پروندهش کدومه؟ از این پرونده های پوشه داره یا دفتر؟ پروندهش کدوم؟ این آتیش از خودش شعله میکشه و پرونده کجاست؟ صفحات پرونده رو من دلم میخواد از 10 آیه براتون بگم، الان 10 آیه هم تو ذهنم. یک صفحه پرونده پوست خود انسان. قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء. یه صفحه پرونده دست، یه صفحه پرونده پاس. الیوم نخدم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. یه صفحه پرونده هم زمینیه که روش گناه شده. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوهالا. از کل صفحات آتش میزنه بیرون. اینم پرونده. پرونده ما خودمونیم. کاغذ و قلم و مداد و مرکب نیست. در بیان پرونده تو این 1500 سال به نظر میرسه کسی قوی تر و لطیف تر از علامه طباطبایی کار نکرده باشه. یه رساله ایشون داره واقعا خوندنیه، یه روزم میشه خون، به نام عالم پس از مرگ. اینقدر مستدل و منطقی اونجا ثابت میکنه که پرونده در قیامت همه وجود خود انسان، این معنی وقود و هنناسه. خب این مال مجرمان و اینم آتیششون. تکلیف من و شما روشنه، روشن. ما که به خواست خود او اهل نماز بودیم، اهل ماه رمضان بودیم، ولایت و رهبری اهل بیت و قبول کردیم، اهل خمس بودیم، اهل محبت بودیم، اهل گریه بودیم، اهل انصاف بودیم. تکلیف ما رو هم خیلی زیبا تو سوره توبه روشن کرد. این آیه از 2 میلیون روز عید آدمو شادتر میکنه. وعد الله المؤمنین والمؤمنات. اولا کلمه وعدم ماضیه، یعنی فعلش دلالت بر زمان گذشته داره، نمیگه وعده بهتون میدم، میگه وعده دادم، قطعی شده، تموم شده. وعد الله المؤمنین والمؤمنات. چی وعده دادم؟ جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر. آخر آیه خیلی زیبا، ذالک هو الفوز العظیم. اینی که من برای شما مردم مؤمن قرار دادم فوز عظیمه. اون وقت ما در قیامت یارم خیلی داریم. اونا قرآن میگه فمال ظالمینم من انصار، یک یار در تمام قیامت ندارم، یه دون. اما شما یه یارتون خود پروردگار، نعم المولا و نعم نصیر. خوب یار. یه یارتون در قیامت پیغمبر اسلام که شب معراج گفت با اینا، یعنی با شما، پرونده اونا رو که جدا کردی، اونا پرونده شونو با آیه 7 سوره تحریم جدا کردیم، اصلا اونا با ما هم پرونده نیست. گفت مولای من با اینا میخوای چی کار کنی؟ خیال منو راحت کن برم. خطاب رسید حبیب من، قیامت از یه طرف محشر به تو اجازه میدم فریاد بزن، امتی امتی. منم از طرف دیگه جواب تو میدم، رحمتی رحمتی. یه یارتونم پیغمبر، یار دیگرتون. و سقانا به کأس جدکم علی ابن ابی طالب، اینم یه یار دیگرتون. یه یار دیگرتونم فاطمه زهراست. امام صادق میفرماد اونایی که بر ابی عبدالله گریه میکنن اونا زهرا رو یاری دادن، قیامت هم زهرا اونها رو یاری میده. اینم یه یار، یه یار. یار دیگرتون هم در قیامت وجود مبارک ابی عبدالله الحسین علیه السلام. ورزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذی بذلوا مهجهم دون الحسین. این پرونده ماست که در وجود خود ماست، صفحه محبت، صفحه عشق، صفحه چشم، صفحه قلب، صفحه عذاب و جوارهی که 60 سال تو نماز بوده، تو روزه بوده. این پرونده ما. حرفم تمام. نمیدونم این جریاناتی که بعد از کربلا اتفاق افتاد کدومشو براتون بگم. هر کدومشو میخوام بگم سختمه، گلوگیره، نفسگیره، خیلی مشکله. به نوک نیزه چون خورشید تابان، به نوک نیزه چون خورشید تابان، نمایان شد سر شاه شهیدان. یکی لبخنده بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش. همه هستی به راه دوست داده، رخش بر روی خاکستر نهاده. نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران. زعب رو بودش تا زینب اشارت، همی میداد خواهر را بشارت. که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم. تو پیمان شکیبایی ببستی، چرا پیشانی از محمل شکستی؟ صدا زد حسین من طاقت میارم، اما این بچه کوچکت که در دامن من نشسته داره خیره خیره سر بریده تو رو نگاه میکنه. یک کلمه با این دختر حرف بزن.